مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. خب خدمت عزیزان سلام عرض میکنم و بحث ما در جلسه گذشته به این رسید که ما وقتی میخواییم نظم مقاومت رو بررسی کنیم، باید ببینیم که مقاومت در برابر چه چیزی است، در مقابل چه الگویی از نظم مقاومت شکل گرفته و این مقاومت در چه سطحی و در چه لایه‌ای از نظم بین المللی است. آیا نوع مقاومتی که ما در برابر نظم کنونی داریم و چالشی که با نظم کنونی داریم از نوع نظم چالشی است که امثال چین، روسیه با نظم کنونی دارند، یا نه چالش عمیق‌تری است؟ بنای اینکه این چالش عمیق رو دقیقاً نقطه کانونیش رو بررسی کنیم، این بحث هستش که اساساً نظم مدرن کنونی، نظمی که نظم لیبرال دموکراسی اسمش رو گذاشته میشه و نظم کپیتالیستی یا سرمایه‌داری ذکر میشه، این نظم دارای چه مختصاتی هست، چه ویژگی‌هایی داره که این نظم رو متمایز میکنه؟ و حتی اساساً میتونیم بگیم که ما باید خانش کنیم ببینیم که چالشی که ما با نظم کپیتالیستی و نظم لیبرال دموکراسی داریم، نوع چالشمون با چالشی که نظم سوسیالیستی داشت در مقابلش در کجا متفاوت میشه، در کجا متمایز میشه. بنابراین شروع کردیم یک مرور بسیار اجمالی راجع به نظم مدرن انجام دادن که اساساً این نظم مدرن دارای چه ماهیتی است. ویژگی اقتصادی اون رو عرض می‌کردیم خدمتتون و عرض کردیم که نظم مدرن در حقیقت نوعی از بازسازی نظام بردهداری بود، نظم سرمایه‌داری بازسازی نظام بردهداری بود. در نظام بردهداری انسان مالک انسان بودند و اون ارباب مالک انسان بود، مالک همه چی انسان بود. در نظام بعد از بردهداری این شدش که به جای این که انسان رو مالک باشد، کار او رو مالک شد و به جای این که اون دردسرهای بردهداری بر سرش باشه، با مالک شدن کار ویژگی های اون نظم بردهداری رو داشت، ولی که دیگه دردسرهای بردهداری نبود. همین مسئله در بعد اقتصاد جهانی هم رخ داد. یعنی در استعمار قدیم اون چیزی که استعمارگران می رفتن و از کشورها استعمار می کردن، غارت منابع بود، غارت بازارهاشون بود، غارت در حقیقت کار اونها بود، به دست آوردن اون ارزش افزوده و مالک شدن اون ارزش افزوده‌ای که کارگران داشتند و ایجاد می‌کردند بود. در نظام سرمایه‌داری جدید هم اینطور شد که اگر به یک گونه‌ای و به نحوی به جای اینکه اون استعمار مستقیم نظامی باشه، کشورها درش حضور پیدا کنن، هزینه‌های نظامی رو بپردازن، اگر اون چیزی که ارزش داره و موجب ارزش هست، یعنی اون ارزش افزوده بدون تصاحب سرزمین ها فراهم بشه، در نتیجه فایده استعمار رو داره بدون مضرات استعمار. یعنی اون حضور فیزیکی نظامی خودش هزینه بر هست، خودش منجر به شورش ها میشه، خودش آشوب هایی رو پدید میاره، هزینه هایی رو تحمیل میکنه. فایده اون چه بود؟ فایده اونی بودش که یک، منابع غارت میشد، ثروت ها غارت میشد و تحصیل میشد. دوم، اون نیروی کاری که کشورهای مستعمره داشتن و این نیروی کار توی ارزش‌های افزوده خودش رو نشون می‌داد، در تبدیل کالاها به کالاهای دیگر دارای ارزش افزوده خودش رو بروز می‌داد، اگر اینها به دست بیاد در حقیقت همون وضعیت رو، همون ویژگی رو داره بدون دردسرهای استعماری. چه چیزی این مسئله رو فراهم می‌کرد؟ قدرت انحصار. یعنی همچنان که اون مالک با در اختیار داشتن ثروت و با در اختیار داشتن ابزار کار وقتی برده رو آزاد میکرد، برده چیزی دیگه نداشت، مجبور بود بیاد سراغ اون مالک خودش، در اینجا هم کشورهای سرمایه داری با سرمایه و ثروتی که از غارت و چپاول به دست آورده بودند، با اون انحصارگری که بر اساس تکنولوژی میتوانستن انجام بدن، در نتیجه هم قیمت کار کارگران رو، هم قیمت ارزش افزوده کارگران رو میتونستن تعیین کنن. نکته ای که اینجا رقم میخوره و بسیار مهم هست این است که ببینید دو تا واژه بسیار واژه کلیدی و مهم میشه، یکی حق و دوم ارزش. یعنی حق رو چه کسی تعیین میکند؟ وقتی انحصار رخ داد دیگه حق توسط اون کسی که انحصارگره داره تعیین میشه، نه توسط اون واقعیت عینی بیرونی. و دوم ارزشه. وقتی میگیم ارزش افزوده، ارزش کالا، ارزش منابع، ارزش هر چیز دیگری توسط دیگری تعریف می شود و این تعریف شدن در حقیقت باعث جابجایی حق می شه. اینجا یه بعد دیگری از استعمار شکل می گیره که در حقیقت استعمار رو تبدیل می کنه به استکبار و این بسیار بسیار مهمه. ببینید تا قبل از این مسئله و این واقعه انسان دارای حقی بود، انسان ذات بشریش و اون شأن بشریش بود که حقوقش رو براش تعریف می شد و ارزشی که منابع داشت، کالاها داشت، هر چیزی که دارای ارزشی بود، اون ارزش بر اساس یک میزان، بر اساس یک موازینی تعریف می شد و قسط هم در حقیقت و عدل هم اون در نظر گرفتن ارزش خود اشیا و کار و واقعیت بود. اما در اینجا این نظامی که بر اساس انحصار رخ داده برای اینکه انحصارگری خودش رو در حقیقت بتواند حفظ کنه، میاد چه کار میکنه؟ اون صاحب و موضوع حق رو، یعنی یک کاری، عوامل حق را دونه دونه شروع میکنه دستکاری کردن، جا به جا کردن. دستکاری میکنه در مرحله اول روی موضوع حق. موضوع حق چه چیزی بود؟ انسان و شأن انسانی او. شأن انسانی او برای او حقوقی رو به وجود می آورد، به ارمغان می آورد. همین که انسان خلق شد، شأن انسانی پیدا کرد، این شأن انسانی همراهش حقوقش رو هم به ارمغان براش می آورد. اون تعبیری که بو علی توی مسائل ماهیت داره، میگه ما جعل الله المشمشتن مشمشتن بل اوجده ها، خداوند وقتی اون مشمشه رو خلق میکنه، با خلق اون مشمشه خود به خود چیه؟ تمام مسائل مربوط به اون مشمشه هم حاصل میشه. انسان رو وقتی خداوند خلق میکنه، تمام حقوقی که شأن انسانی او هم هست باهش خلق میشه. اما اولین دستکاری در اینجا میشه، در موضوع حق. موضوع حق به جای اینکه انسان قرار بگیره، فرد قرار میگیره. ایندیویژوالیزم، فردگرایی. فردگرایی یعنی چی؟ فردگرایی یعنی اون چیزی که حق بهش تعلق میگیره دیگه انسان نیست، بلکه این فرد است. این وجود فیزیکی، جسمی، طبیعی فرد است. خب این وجود فیزیکی، جسمی، طبیعی فرد و افراد متفاوت باعث چه چیزی میشه؟ باعث این میشه که انسان‌ها در فردیتشون وضعیت پیدا میکنن. وضعیت ها مهم میشود و وضعیت ها حقوق ساز میشود. به جای اینکه شأن انسانی حقوق ساز بشه، وضعیتی که تو فرد در او قرار گرفته ای اون هست که برات حق میاره. و وضعیت ها هم قابل چیه؟ قابل تعریف، قابل دستکاری، قابل تقسیم بندیه. یعنی از ابتدا شروع میشه وضعیت فرادست و فرودست، وضعیت قومی، وضعیت نژادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فردیت. مساوی با این خواهد شد که وضعیت معیار و مقصود و موضوع حقوق قرار میگیره. شما به من بگو وضعیتت کجاست، اون وقت مشخص میشه که حقت چی هست، جزو کدام طبقه هستی، حقوقت معلوم میشه. حتی اون مقدار شأنها و منزلتها تقلیل پیدا میکنه تو وضعیتها که شما به من بگو این ور مرزی یا اون ور مرزی، حقوقت جابجا میشه. این ور خطی یا اون ور خطی، حقوقت فرق میکنه. جزو کدام طبقه ای، حقوقت متفاوت میشه. ایندیویژوالیزم، فردگرایی صرفاً برای این نبود که بخواد مثلا یک نامگذاری رو تغییر بده، بلکه برای این بودش که شأن و موضوع حق رو متفاوت کنه. فرد انسان نیازمند به این می شود که خب پس جایگاهش کجاست، حقوقش رو چه کسی تعریف میکنه، چه طوری تعریف میکنه. وضعیت او تعیین کننده همه این امور خواهد شد و رقم خواهد براش زد. این کسی که تا دیروز شأن انسانیش، حقوقی که به واسطه خلق الهیش برای او آمده بود تعیین کننده حقش میشد، از امروز دیگری هست که بنابر رتبه او، جایگاه او، و این دیگری طبیعتاً چه کسی خواهد بود؟ اون کسی که قدرت بیشتری خواهد داشت. یعنی وقتی افراد بر اساس وضعیت‌ها چینش می‌شوند، وضعیت شخص توانمندتر متفاوت خواهد بود از وضعیت شخصی که فرودسته. تعیین وضعیت‌ها رو قدرت‌ها خواهند کرد. ملاک‌ها به جای این که بر اساس موازین اون فطری انسان باشه، حق خود انسان باشه، بر اساس تعیین شدن ها بر اساس قدرت و جایگاه قدرت خواهد بود. این اولین جابجایی در مسئله حق میشه. دومین جایگاه جابجایی که رخ میده در رابطه با مبنای حق و معیار حق میشه. ببینید، بنابر این مقوله اون چیزی که مبنا و معیار حق هست همون شأن و منزلت انسانیه. شأن و منزلت انسانی با اون خلقت انسانی رقم میخوره و براش حادث میشه. بنابراین یک امر کشف شدنی هست. شما اگر میخواید حقوق انسانو بفهمی، باید بریم اون رو کشفش کنی. انسانی که خداوند خلق کرده و باهاش حقوق های ایجاد شده، این حقوق باید بره کشف بشه. اما در مقابل چه وضعیتی حاصل میشه؟ این حاصل میشه که وقتی شما یک فرد شدی، یک وضعیتی پیدا کردی، حقوقت باید توسط دیگران تعریف بشه، برات وضع بشه. لذا میبینید به جای حقوق فطری، اون چیزی که معیار قرار میگیره حقوق موضوع میشه معیار. یک جایگاهی باید شکل بگیرد که این جایگاه برای توی انسان حقوقت رو چیکار کند؟ تعریف کند، حقوقت رو وضع کند، حقوقت رو به تو بشناساند، به جامعت بشناسانه. یا در بهترین وضعیت حقوق طبیعی انسان حادث میشه. حقوق طبیعی یعنی چی؟ میگه خب طبیعتت، طبیعت فردی تو باید شناسایی بشه. چه کسی این فردیت رو باید شناسایی کنه؟ باز یه جایگاه تفسیری باید پیدا بشه، یک بشر دیگری باشد که اون بشر دیگر بیاد طبیعت انسانی تو رو خانش کند و در نتیجه از این طبیعت انسانی تو چه رو بکشه بیرون؟ حقوق تو رو بکشه بیرون. ببینید یک بار میگیم خداوند هست انسان رو آفرید، با خلقت انسان حقوقی شامل او شد و حقوقی بر او به ارمغان آمد که این حقوق کشف شدنیست و این حقوق رو هم چه کسی باید بیان کند؟ اون کسی که خودش فرابشره، یعنی اون کسی که تفسیر نمی کنه، تو مدار منفعت طلبی نیست که اگر بخواد تفسیرم بکنه باز منافع خودش رو بگنجونه، بلکه اون کسی که او رو ایجاد کرده در این ایجاد هم منفعتی نداره و حقوقی رو براش به ارمغان آورده تا در این زیستش، در این زیست انسانیش اهدافی رو که داره پیگیری کنه و حقوقش رو بیان میکنه. این میشه حقوق فطری. اما خیلی فرق داره با حقوق طبیعی که بگیم نه تو انسان، حالا طبیعتت، ذاتت، فردیتت یک حقوقی دارد که این حقوق رو باید تفسیر کنیم. چه کسی باید تفسیر کنه؟ یه فرد انسانی دیگری مثل تو. طبیعتاً او هم تفسیرش بنابر منافعش خواهد بود. طبیعت تو رو طبیعت شناسی و آنالیز چگونه خواهد کرد؟ بر اساس معیار و منفعت آنالیز خواهد کرد. یا بگوییم که یک جایگاهی باید این حقوق رو برای تو چکار کنه؟ وضع کنه، ترسیم کنه. یعنی جا به جا میشه منشأ، مبدأ، معیار حق به جای حقوق فطری تبدیل میشه به حقوق موضوعه، حقوق وضعی، حقوق در نهایت طبیعی. و این جابجایی باعث میشه که یه عده‌ای با سلطه‌گرانه میتوانن حقوقی رو برای تو وضع کنن، حقوقی رو برای تو تفسیر کنن و اون جایگاه جایگاه قدرت خواهد بود. چرا قراردادگرایی در سیاست مهم میشه؟ چون وقتی قراردادگرایی آمد، ببینید قرارداد در وضعیت طبیعی که همه انسان‌ها دارای شأن انسانی هستند، قرارداد عامل مهم و سرنوشت سازیه. هر انسانی بنابر خاص و اراده خودش این جایگاه خودش رو به حقوق خودش رو میپذیره و تکالیفش رو میپذیره. اما اگر نظامی رو شکل دادیم مبتنی بر نابرابری، نظامی شکل گرفته که اساساً اون انحصارات سرمایه، انحصارات تکنولوژی یک وضعیت نابرابری رو رقم زده، در این وضعیت نابرابرانه شما ناچاری به قراردادها تن بدی. اگر تن ندی از گرسنگی خواهی مرد، اگر تن ندی از جایگاه اجتماعی خواهی مرد. تو رو چنان محکوم به انزوا، شکست و گرسنگی میکنه که شما ناچار هستی تن به این قرارداد بدی. اینجا دیگه قراردادگرایی به عنوان این نیستش که هر چه در اینجا بر اوفو بالعقود پای بفشاریم، بر تثبیت نظامی پای فشاری کرده ایم که بنیادش بر چیه؟ بر بی‌عدالتی هست، بر ناعدلیه. اوفو بالعقود در نظم عادلانه، در نظمی که انحصارگری نیست، کاملا درسته، به عنوان یک شاخصه و معیاری است که انسانها رو در یک توافقاتی پیش میبره. اما تمام سخن این است که این نظم از ابتدا نابرابری رو رقم میزنه. وقتی شما در یک ساختار نابرابر قرار گرفتی، قراردادگرایی چه کار میکنه؟ قراردادگرایی یعنی شما در وضعیت نابرابر بیا هرچه من میگویم ناچاری بپذیری، اگر نپذیری از همه چی ساقط خواهی شد. این دومین عامله. ببینید دقیقاً دانه دانه معیارهای نظم مدرن معنای خودش رو پیدا میکنه. چرا این دیوژالیسم مهم میشه؟ چرا وضعیت حقوق موضوع مهم میشه؟ چرا قراردادگرایی مهم میشه؟ من خواهش میکنم سوالاتون یادداشت کنین، من جواب میدم به یک قسمتی برسیم. و مسئله سوم جابجایی در منبع حق هست، منبع حقوق هست. منبع حقوق که تا دیروز این بودش که همون شأن انسانی، جایگاه انسانی و جایگاهی که فرابشری باشد بتواند این حقوقی که خداوند برای انسان و شأن انسانی او آورده رو تبیین کنه، تبدیل میشه به قانون، قانون موضوعه. حالا این قانون موضوعه رو، این تعیین حق رو چه کسی تعیین کند؟ در حکومت استبدادی شخص شاه، در حکومت امپراتوری امپراتور، در جامعه فئودالی بارونزها و اشراف و شوالیه ها، در حکومت دموکراسی اکثریت احزاب و اصناف و جناهای پولی و مالی و سیاسی و رقبا. یعنی منبع حق به جای آن که شأنیت انسانی انسان باشه، باز جا به جا میشه، دستکاری میشه، منبع حق تبدیل میشود به کس یا کسانی که باز در ساختار قدرت نشستن و در این ساختار قدرت میتونن حق تو رو تعیین کنن، تکلیف تو رو تعیین کنن، تکلیف تو رو جا به جا کنن. چون وضعیت ناثباته، چون وضعیت نابرابرانه است، هرچه تأکید بر آزادی می شود دقیقا تأکید بر تثبیت نابرابری می شه. ببینید در وضعیت انحصارگرایی، در وضعیت نابرابر، تجارت آزاد، هرچه تجارت آزادتر باشه، تو وضعیت نابرابر ارزش افزوده و حقوق کارگر و اون کسی که داره تلاش میکنه بیشتر به جیب اون کسانی که انحصارات دستشون خواهد رفت. در وضعیت نابرابر هر چه قراردادها بیشتر بسته بشه، فقیر فقیرتر میشه، ضعیف ضعیفتر میشه، قدرتش از دست میده و قوی قویتر میشه. در وضعیت نابرابر هر چه بگوییم انتخابات آزادتر، انتخاباتی خواهد بود که در نتیجه صاحب قدرت رو، قویتر رو به عرصه تعیین کنندگی حقوق می نشانه. اون کسی که دارای قدرت بیشتری است، دارای جایگاه بیشتری، چون اصلا بازیه که در عرصه اوست، در یه عرصه کس دیگری نیست. توی این دیار فقط اون کسی که هست، دیار فقط اونه، اون داره بازیگری میکنه. و برای تمام این مباحث، دموکراسی، حقوق موضوعه، حقوق ورزی، فردگرایی، تمام عاملهایی است که جابجا میکنه کانون حق رو و باعث میشه که سلطه‌گری یک قشر از انسانها بر قشر دیگری از انسانها بیشتر بشه و تحکیم بشه. دقیقا همون بردهداری و موضوعیت بخشید، یعنی به بردهداریه. اما اینجا بعد استکباری بردهداریه. ببینید توی بعد اقتصادی اون چیزی که رخ میداد جابجایی پول بود، اما اینجا جابجایی حقه، جابجایی شأنه، جابجایی اساس خلقته. لذا توی این وضعیت ها، توی اینجاست که سلطه‌گری، دقیقاً انبیا با این نوع سلطه‌گری شروع میکنن مقابله کردن. مؤلفه دومی که در این نظام جا به جا میشه ارزش کالا، ارزش کار، ارزش منبع، ارزش سرمایه، ارزش همه چیز، ارزش همه چیزی که بنابر موازین الهی و نزع الموازین الهی، قسط بر اساس میزان الهی باید تعیین بشه. این ارزش باز در اختیار چه کسی قرار میگیره و ارزش گذاری بر اساس در اختیار چه کسی قرار میگیره؟ در دست کسانی که دارای انحصار هستند، همون کسی که قدرت داره، همون کسی که قدرت داره هم ارزش دستمزد کارگر رو مشخص میکنه، هم ارزش افزوده رو مشخص میکنه. این ارزش افزوده‌ای که بنابر کار این شخص مقدارش ایکس تومن بوده، میتونه تا 1000 ایکس تومن تقلیل پیدا کنه، چون او دارای انحصاراته. هم ارزش منابع تعریف میشه. شما منابع طبیعیتون، اون منابعی که باید استخراج بشه، استحصال بشه، قیمتش رو کی تعیین میکنه؟ قیمتش رو نهادی تعیین میکنه که اون باز در اختیار اون هست. سیکلی تعریف میکنه که باز در اختیار اون هست. مواد خامتون رو همین جور، حتی روندهای پولی و مالیتون رو همینطور. من عرض کردم در جلسه قبل که نظام پولی و مالی برتون وودز که با سه نهاد اساسی شکل گرفت، دقیقاً ارزش گذاری ها رو جابجا میکرد و میکنه. شما صبح میخوابید، شب میخوابید، صبح بلند میشید، میبینید که ارزش یک سال کارتون بر اساس یک جابجایی پولی و مالی تبدیل شده به ثلث. این جابجایی ارزش ها توسط قدرت ها دقیقاً همون نکته ای هست که نظام رو در حقیقت چیکار میکنه؟ مشروعیتش رو موجه جلوه میده. با این بار دیگه با زور سرنیزه نمیاد نظامش رو تثبیت کنه، با جابجایی حق، با جابجایی ارزش اون سلطه‌گریش رو تحمیل میکنه و اون سلطه‌گریش رو موجه جلوه میده. یعنی همه میپذیرن حقمون همینه، ارزش کالامون همینه، وضعیتمون همینه، اصلا از چشم اون نمیبینن. هژمونی یعنی دقیقا همین، یعنی یک تصویری از سلطه برای کسی که زیر بار سلطه است میسازه که در این زیر بار سلطه بودن میپذیره حقش همینه، میپذیره سلطه باید برش باشه، میپذیره این ارزش کارش همینه، ارزش داراییش همینه، این جابجایی ها ناشی از خودشه. برای اون یک بعد هنجاری و ارزشی سلطه‌گرانه رو میگذاره، ولی مهم این است که با جابجا کردن بنیان حق و عدالت و قسط، یعنی نظامی رو رقم میزنه که این نظام دیگه مشروعیتش بر مبنای حق و عدل نیست، بلکه بر مبنای قدرت. دقیقا مشروعیت و قدرت یکی میشه، نه اینکه قدرت با یک معیارها و موازین دیگری مشروعیت خودش رو پیدا کنه و با اون سنجیده بشه و با اون ارزیابی بشه. لذا اینجاست که در نظم مدرن نظمی هست که با قدرت تعریف میشه. در نظم مدرن میگن نظم میتواند عادلانه باشد، میتواند غیر عادلانه باشد. نظم میتواند روبروی عدل قرار بگیرد و اون وقت مسئله مدرن این میشود که در تقابل نظم و عدل باید عدل رو در نظر بگیریم یا نظم رو. ممکن است اگر بخوایم عدل رو در نظر بگیریم میلیون ها نفر کشته بشن، پس بذارید نظم رو در نظر بگیریم. اما مهم این است که چگونه این روند ایجاد شد که اساسا نظم در مقابل عدل قرار بگیره، در مقابل حق قرار بگیره، و الا خود حق و عدل هست که نظم رو رقم میزنه، پدیدار میاره. در وضعیت نابرابر، در وضعیت تحمیلی نابرابرانه، خب طبیعیه که نظم در مقابل عدل قرار خواهد گرفت، چون اساس این نظم بر اساس قدرته، تعریفهاش بر اساس قدرته، حق سازیهاش بر اساس قدرته. اصلا حق دیگه معنایی جز قدرت نخواهد داشت، حق معنایی جز قدرت نخواهد داشت. فرقی هم نمی کنه این نظم نظم لیبرال دموکراسی باشه، نظم سوسیالیستی باشه. نظم در نظم سوسیالیستی هم همینطور رقم میخوره، در نظم سوسیالیستی یا نظم چینی باشه فرقی نمی کنه. وقتی ما زمام حق رو دادیم به انسان که انسان تو حق رو تعریف کن، تو حق رو تفسیر حتی بکن، در نتیجه سلطه‌گری شروع میشه و سلطه‌گری آخرش قدرت رو بالا مینشونه، نابرابری رو بالا مینشونه. این یکی از ارکان بسیار مهم نظم مدرنه که اون رو تبدیل به یک نظم استکباری میکنه، تبدیل به یک نظم از نظم صرفا استثماری و امپریالیستی خارج میکنه، تبدیل به نظم استکباری میکنه. و به علاوه هویت جعلی میسازه. اندیویژوالیسم وقتی اندیویژوالیسم شد، وقتی فرد مهم شد، عرض کردم وقتی منطق به جای منطق حق شد که انسان‌ها بر اساس حقوقشون جایگاه‌هاشون رقم بخوره، بر اساس وضعیت قرار شد بشه، اون وقت این وضعیت‌ها تبدیل به هویت میشه. میگه تو سرزمینت هویتت میشه، باید براش جانفشانی کنی. هویت جعلی میسازه. طبقت هویتت میشه. نژادت هویتت میشه. برای نژاد، برای طبقه، برای سرزمین حاضری نه تنها حقوق دیگران رو تضییع کنی، بلکه جان دیگران رو هم از بین ببری، تمام حق حیاتشون هم دیگه از بین ببری. با هویت جعلی سازی خودش رو چیکار میکنه؟ خودش رو دائما پمپاژ میکنه و حفظ میکنه و حراست میکنه. این میشه وضعیت هویتی و جامعه سازی و اجتماعی نظم مدرن. نظم مدرن بعد سومی هم داره که حالا من قبل از اینکه به این بعد سومش پردازم سوالتون بفرمایید. در حمد بفرمایید.
بحث من به شما نگاه رو یه نگاه استعماری بود، یعنی که یک ادهی دارن این چیزها رو تغییر میدن، ملاک و
مهیار، در حالی که ما میدونیم که الان مثلا برخی مکاتب حقوقی اصلا وضعی نیستن. مثلا همون مکتب حقوق طبیعی که گفتید اتفاقا اونا کشفی هن، به خلاف مثلا پوزیتیویستان که بیشتر به اراده انسان و یا همون مثلا پراگماتیست ها که زیل همون پوزیتیویستان، اونا هم که بیشتر روی منفعت و نتیجه مثلا دست میذارن، که همین حقوق پوزیتیویست هم یه قرن بیشتر انگار دوام نیاورد. خود غرب بیشتر همون حقوق طبیعی بود که اونم کشفی بودش، یعنی میگفتم ما حقوق انسان رو بیایم کشف بکنیم از دل همین طبیعت انسان یا طبیعت حیات زیست مادی دیگه. یا مثلا همین تو حقوق بشر اونها هم مبنا رو روی این قرار میدن که میگن که آقا الان ما درسته که اراده انسان رو ملاک قرار میدیم، اما یک سری عدالت‌هایی هم ما زمینه می‌کنیم که اونها حقوق طبیعی هر فردیه. مثلا اعدام توی غرب نیستش، ناظر به همینه دیگه. یعنی میگم که اینجور نیستش که بگیم که صرفاً یک دید استعماری پشتشه، نه، اینها بعضن حالا حتی اگه خود اراده انسان هم باشه، باز با اراده همه فردها داره ایجاد میشه. دودش هم بعضن تو چش خود سیاستمداراشون هم بعضن رفته، که سر همین قضیه انگلیس حالا چند سال پیش کلینتون رو که دادگاهی کرده بودن سر همین قضیه که با منشش انگار یه ارتباطی داشتن، یه دروغی گفته بود و سر همین دروغ اونجا دادگاهی شده بود. یعنی میخوام بگم که بعضی وقتا این چیزهایی هم که میگن سردمداران خودشون رو هم درگیر میکنه. حالا میخواستم سوالم اینه که در نتیجه، یعنی میخواد بگید که یک نگاه استعماری پشت این مکاتب بوده، یا اینکه نه روند تاریخی اینو اختزا میکرده اینها بیان، ولی خب نتیجه شده یک چیز استعماری، یعنی استعمارگرا سود کردن اینجا.
نه ببینید، عرض من این است که حالا من اون حقوق طبیعی رو اشاره کردم، شما یک بار هست قائل به حقوق فطری هستیم، یعنی انسانی که خلق میشود شأن انسانیش دارای یک حقوقی است که حقوق رو چه کسی باید تبیین کنه، چه کسی باید این کشف رو انجام بده. این مرحله کشف میشه، یه بار مرحله وضعه که حقوق پوزیتیویستی هست، حقوق وضعی هست و حقوق موضوع هست. اتفاقا بیشتره حقوق غرب هم حقوق موضوع هست، حقوق طبیعی حقوق تقریبا محجوریه. ولی یه بار هم هستش که نه، خب یا قشنم که حقوق طبیعی، حقوق در حقوق طبیعی تفسیر رو چه کسی میکنه از این طبیعت، استخراج از حقوق رو از این طبیعت چه کسی انجام میده. وقتی شما انسانی بریده میشه از آسمان از امر قدسی، چنین انسانی انسان دیگری براش تفسیر میکنه، و وقت اون مفسر چه کسی هست؟ مفسر صاحب قدرته، فرقی نداره. در یک نظام، در یک نظام نابرابر، ببینید این کلید واژه نابرابری رو توجه کنید، وقتی کل نظام نابرابر شده، یه بار هست نظامیه که برابرانه هست، اختلافات بر اساس یک رنجی و یک نرمی است که در این نرم پایین بالای تلاش و کار و اینهاست. اما یک بار هستش که اساساً یک عامل دیگری آمده در این سیستم مداخله کرده، کل سیستم رو نابرابر کرده. ببینید تو اقتصاد خود غربی‌ها هم همین رو میگفتن این دست نامرئی آدام اسمیتی که میگه عرضه و تقاضا وضعیت رو رقم میزنه، این درسته، ولی تو چه شرایطی درسته؟ در وضعیتی که اختلاف طبقاتی نباشه. ولی وقتی اختلاف طبقاتی میشه، تولید کننده کالایی رو تولید میکنه، خریداری نداره، چون اختلاف طبقاتیه. وقتی این دیگه قانون عرضه و تقاضا در وضعیت نابرابر دیگه نمیتونه اون دست نامرئی کار کنه. کینزیا اومدن این رو استدلال کردن و بعد پای تحلیلشون قرار دادن. ببینید در مقوله اینجا هم همینه. شما وقتی یک وضعیت نابرابری ایجاد شد، اون وقت دستکاری حقوقی که باید توسط یک امر فرابشری تبیین بشه و کشف بشه، اگر سپردی دست یک کس بشری بخواد او کشف کنه، او هم طبیعتاً صاحب قدرتی است که کشف خواهد کرد، او هم بر اساس منافع خودش استخراج خواهد کرد، او هم تفسیرات خودش رو مدخلیت میده. چه پادشاه باشه در حکومت استبدادی، چه امپراتور باشه، چه شوالیه باشه، چه ارباب کلیسا باشه. ببینید ارباب کلیسا هم همینطور بودن. ارباب کلیسا نمیگفتن ما از یک منبع الهی داریم استخراج میکنیم، این چیزی که توی اسلام ما میگیم. ما میگیم منبع حقوق یک امر چیه؟ فرابشریه. در نتیجه چیه؟ در نتیجه سود و منفعت خودش رو نمیتونه مدخلیت بده. انسان‌ها سودجویان، انسان‌ها منفعت طلبن. اگر انسان رو آوردیم توی پاش رو توی وضع قانون، یا پاش رو آوردیم توی تفسیر قانون، قانونی که چیه؟ قانونی که حالا یا خودش میخواد وضع کند یا میخواد تفسیر کند از یک طبیعتی برای انسان و از او بکشد بیرون، باید بدونیم او هم طبق منافع خودش میبره جلو، فرقی هم نخواهد کرد. انسان خصلتش اینه. لذا اینجاست که اساساً جایگاه رو جایگاه اساس حق چیه؟ این است که انسان و شأن انسانی او یه حقوقی رو براش به ارمغان میاره. تبیین این حقوق باید توسط کجا باشه؟ باید یه جایگاه فرابشری این رو تبیین کنه، توضیح بده و رقم بزنه که اون خارج از مدار منفعت طلبیه، خارج از مدار سودجوییه. اون هست که میتونه یک نظم و در مقابل عدالت قرار نده، بلکه نظم عادلانه رو رقم بزنه. و الا صاحب قدرت نظم رو در اختیار خواهد گرفت و عدالت رو به سمت خودش خواهد گردون. ببینید اون بله عقل اغلا لذا اون کاربردش عقل اغلا چرا انقدر محدوده؟ چون عقل اغلایی اگر بتواند از منفعت طلبی فارغ بشه، و یک جایی هست که تمام عقلا اونقدر واضح هست که می توانن این رو تشخیص بدن، این حرف درسته. اما در ما بقیه جاها اتفاقا عقلانیت هم همون تفسیر میشه. یعنی کسی که میاد ارزش گذاری میکنه، وقتی انحصارات در اختیارش هست، ارزش گذاری هم اون میکنه، عقلانیت هم او تعریف میکنه که چه چیزی دارای ارزش است، چه چیزی دارای ارزش نیست. او میگه اصلا این معنویتی که تو داری میخونی برات سود داره، این نماز شبی که تو داری میخونی صبح برات یه نتیجه داره، وقتی نتیجه ندارد واقعا اما عقل ابزاری که شما اسمشو میگذاری. یعنی وقتی جابجایی شد توی یک نظام نابرابر، امکان جابجایی هست، ارزش جا به جا میشه، منبع ارزش گذاری هم جا به جا میشه. منبع ارزش گذاری به جای اون که عقل پاکی باشه که خداوند در وجود انسان گذاشته و همون شأن بخشی از همون شأن انسانیت انسان هست، تبدیل میشه به یک امری که کاست بنفیت میکنه، هزینه فایده میکنه، بر اساس اون هزینه فایده و هزینه فایدهش رو هم باز معیارهای هزینه فایده و منطق هزینه فایدهش رو هم چه کسی تفسیر میکنه؟ باز همون قدرت تفسیر میکنه، همون قدرتی که با سلطه از خان تفسیر خواهد کرد. لذا میبینید تو مقام استنباط اون جایگاه عقلانیتی که شما میگید عقل مستقل بسیار بسیار چی میشه؟ محدود میشه. یعنی میدانش بازه، اما در میدان عمل چون هی درگیر با سود و زیان میشه، درگیر با منفعت طلبی میشه، بروندادش کمه، عرصش بازه، بروندادش کمه. دقت کردین؟ و وضعیت اینجور رقم میخوره.
حجته؟
یعنی عقل... نه ببینه عقل مستقل، عقل مستقل، عقل مستقل، بله، عقل مستقلی که فارغ از همه خودخواهی ها. وقت میگن میشه عقل معصوم، عقل معصومی که حالا یا واقعا اون عصمت الهی رو داره یا چیه، یا این است که به قدری امر مسلم شده در میان عقلا حسن عدل و قبح ظلم که اینو دیگه همه میفهمن، یعنی فطرت انسانی میفهمه. هم این میشه به عنوان منبع و منشأ که بخشی از همون شأن انسانی انسانه. اساسا ببینید یه نکته بسیار مهم این است که نظم مدرن وقتی میاد تفسیر میخواد بکنه میگه حقوق بشری و حقوق الهی. ببینید چرا این دوگانه سازی ها رو میکنه؟ چرا این دوگانه؟ چون میخواد بگه بشر یه مقوله هست، خدا یه مقوله است، خدا یه منافعی داره، بشر یه منافعی داره. ولی اگر از این مجرا وارد نشه بگیم آقا بشر، خداوند بشر رو خلق کرده، با خلقش هم حقوقی میاد، این حقوق حقوق مربوط به بشره. اگر هم ما میرویم سراغ تبیین الهی چون ناگزیریم، و الا اگر بخوایم تبیین بشری رو بپذیریم هر بشری دارای منفعت طلبیه، لذا صاحب قدرت تفسیر خواهد کرد. ما به سراغ منبع الهی میریم برای کشف، برای کشف. در نتیجه حقوق بشری در مقابل حقوق الهی نیست. خداوند بشر رو خلق کرده، همراهش حقوق رو به ارمغان آورده برای اهدافی، و اون زیسته، زیستی که بتواند از روی اختیار و آگاهی زیست مؤمنانه بکند یا غیر مؤمنانه بکند، زیست ارزم بود شما درست بکند یا سی اما شاکرن اما کفورا. ولی حقوقی رو براش وضع کرده، براش با خودش آورده، نه وضع کرده. ببینید تمام تعابیر رو میگن خدا حقوق را وضع کرده برای اینکه اون رو جا بندازن که پس انسان ها میتوانن وضع کنن. حقوق وضع شدنی نیست، انسان است و دارای حقوقی است. اگر بخواد وضع بشه، وضع بشه، بدونیم در این عرصه وضعیت ها کسی که صاحب وضعیت برتری است او وضع خواهد کرد. فرقی هم نمیکنه. ببینید ما حتی توی تجربه های عادی خودمون هم میبینیم آخرین کسی که رقم میزنه انتخابات ها رو کیه؟ صاحب آن قدرت هم. اگر این صاحبان قدرت نباشن انتخابات رقم نمیخوره. در بهترین وجه دموکراسی، در بهترین وجه دموکراسی که گفته میشه، آخرش هم حقوق چیه؟ حقوق یک ملت ترسیم میشه، منافع ملی مهم میشه. در پای این منافع ملی، منافع ملت های دیگر. اصلا عرض کردم طبقه بندی شدن ها توی نظام مدرن رخ میده، طبقه بندی شدن ها توی نظم مدرن رخ میده، منافع ملی تو نظم مدرن معنا پیدا میکنه، و این معنا پیدا کردنش دقیقا تله هایی میشه برای نظم های دیگری که درش میفتن و رقم میزنن. فوق العاده زشت.
حالا نه زیبا، معنی عکسش دیگه.
از این جهت زیبا که از آقا فرمودن سال 401 گفتن این طرح و نقشه دشمن انقدر زیباست که من بهشون تبریک میگم به خاطر این طراحی پیچیده‌ای کردن. حالا من سوالم اینجاست که این پخت و پز یک اتاق فکر واحد بوده حالا یا نه، این کلا چون بین مثلا بر سبک برنامه‌ریزی اسلامی غربی تقسیم میکنن، میگن اسلام بر اساس من عالی داره برنامه‌ریزی میکنه، غرب بر اساس من دانی و حالا ادامش دیگه میاد جلو دیگه، بدن و تن و امثال هم امیال و شهوات و اینا. خواهم بگم این برمیگرده به اونجا که اون خروجیش حالا پله پله، یکی چرخش رو ساخت، یکی مثلا نمیدونم فلان وصلش رو ساخت، اینا به هم جمع شد، شد الان ماشینی که ما داریم میبینی و در روی هم همه بشر رد میشه، یا نه این با یک میگم یک پارچگی و با یک اتاق واحد تشکیل شده و تدوین شده اومده جلو. این یه نکته. نکته دوم، ما تو جبهه حق معمولا صحبت از و سخن از نصرت الهی و ملائکه و اینها میکنیم، در جبهه باطل این کجای فاضل اونها قرار میگیره؟ نصرت شیطان و حالا ایادی شیطان اینجا کجا میاد مصداق پیدا میکنه؟ حالا با نگاهی یکم این عرفانی تر بخواییم قضیه نگاه.
اون سوال دومتون بذارید رفتیم جلو تر وارد بحث نظم مطلوب که شدیم واردش میشیم انشاءالله. اما این سوال اولتون ببینید دو تا ساحت داره. یه ساحت اینه که میگن بعضی ها که خب شما دارید میگید که یعنی اتاق فکر نشسته و توطئه ای کرده اینها رو چینده به این زیبایی، مگه دنیا اینقدر دست کسانی میتونه باشه؟ اصلا دنیا به قدری گسترده است که هیچ قدرتی نمیتونه اینقدر تو مشتش بگیره. نه ببینید این نظم این یه ساحت بحثه، یه بار هست منطق بحثه، ما بیشتر رو منطق بحث آمدیم، ولی توی ساحت اجرای بحث نظم لیبرال دموکراسی یک نظمیه که عرض کردم 500 ساله داره رقم میخوره، یعنی ابعاد اقتصادیشو میچینه، ابعاد اجتماعی هویتیشو چینده، ابعاد سیاسیشو خدمتتون عرض می‌خوام کرد که چطوری چینده، بعد نهادینش کرده، فرایندشو ساخته. این نیست که یک عده‌ای در عرض 2 سال، 10 سال، 20 سال نشسته باشن این کار رو بکنن، بلکه قدرت‌هاست، بزرگترین قدرت‌ها هستن که بزرگترین قدرت‌ها به تدریج قدرت خودشون رو هی پخت و پس کردن، هی نهادینه کردن، هی تثبیت کردن، هی اصلاح و تکمیل کردن. و ولی مسئله دوم ساحت منطق بحثه. ببینید اگر یا منطق منطق الهیه، منطق عدل محوره، یا منطق منطق غیر عدل محوره، منطق قدرته، اقتضای منطق قدرت همینه، فرقی نمی کنه. یعنی اگر شما ببینید چرا اصحاب کلیسا با اینکه دیندار هم بودند مثلا، ولی همین منطق رو جلو رفتن و جلو میرن، چون دقیقا منطق قدرته، حتی حق هم جا به جا میکنن. ببینید این همه آیات قرآنی هستش که شما حق، شما تلبسون الحق بودید، چرا حق دارید پنهان میکنید؟ حق جا به جا، بزرگترین جا به جایی حق اتفاقا اهل کتاب میکردن، یعنی هم موضوع حق رو جابجا می‌کردن، هم منبع حق رو جابجا می‌کردن، هم مبنای حق رو جابجا می‌کردن. چرا؟ چون خودشون شده بودن باز یک جایگاه حق، یعنی به جای اینکه حق رو کشفی بکنن، از یک جایگاهی برای اون کشف رو، از یک جایگاهی تبیینش رو برای بشریت به ارمغان بیارن، گفتن خودمون تعیین کننده ی حق هستیم. کلیسا رو نگاه کنید، کلیسا دقیقاً همینطوره، کلیسا خودش رو واضع حق میدونه، نه اینکه بگه من معرف حقم. حتی استناد به انجیل هم دیگه نمی کنه، میگه همون چیزی که شوراهای پاپی میذارن، همون چیزی که واتیکان میگه، همون چیزی که شورای دوم واتیکان گفت، همین چیزی که پاپ میگه، همین ها حقه. خب این هم نشسته جای همون سلطه‌گری، جای یا مسئله یهودیت رو شما نگاه کنید. حالا من راجع به سکولاریسم یه مقداری شب انشالله یه جایی بحث خواهم کرد، ولی تمام نقدی که خداوند در قرآن به یهودیت میکنه همین است که میفرماید و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. خدا اولش اومد یک انسانی رو خلق کرد، حقوقی رو براش قرار داد، ولی دیگه این انسان رو رها کرد، ید الله مغلوله شد. این انسان همی الان دیگه ما میتونیم، نحنا اولیاء الله و احبا، ما هستیم که اولیاء خداییم، احبا خداییم، براش حقوق تعیین میکنیم، براش قانون تعیین میکنیم، پایین بالاش میکنیم، ارزش هاشو تعیین میکنیم. یعنی سکولاریسم دقیقاً به نظر من با مسیحیت و یهودیت رقم خورد. البته اندیشمندان غربی خودشون هم گفتن که بزرگترین کسانی که پایه سکولاریسم گذاشتن خود مسیحیت بود، چون مسیحیت دونید که با اون نظام دو شمشیری که اصلا آموزه دو شمشیری که گفت، آموزه دو شمشیر مبناش چی بود؟ که کار قیصر رو به قیصر و کار خدا رو به خدا واگذار کن. خودش اومد یه قطب قدرت شد در مقابل یه قطب قدرت دیگر. گفتش که دو تا دو بلوکی، نظام دو بلوکی باشه، نظام بلوک شرق و بلوک غرب. قیصر توی حدودت، منم این حدود قدرتم. تبدیل شد به یه قدرت. وقتی تبدیل شد به یه قدرت در منازعه دو قطب قدرت بزرگ، یه جایی ضعیف شد، شکست خورد. ولی حادثه‌ای برای این مسائل رخ نداد. لذا این نظم مدرن غرب ریشه هاش رو در بنیان غرب میتونیم نگاه کنیم، در تفکر سکولار غرب میشه دید.
یه سوال کوچیک دیگه، اونم این که اگر جمهوری اسلامی نبود، این فرایند به سمت تکمیل تر شدن و فاجعه بارتر شدن میل پیدا میکرد یا به سمت نابودی؟ چون ورسته آیت قرآن میسن یک کفیه روی آبه، بالاخره این یک فضایی هست که خودش به سمت نابودی میرو.
شاید خداوند یه جمهوری اسلامی دیگری رو تقدیر الهی رقم میزد در یه جای دیگری که او بیاد مبارزه کنه. ما که احب الله و اولیاء الله نیستیم که. ما الحمدلله به برکت وجود انفاس شهدایی که در طول تاریخ ایران رقم خورد و تلاش هایی که شده، تو این رو هم باز یه قسمتی از بحث به اقتضا واردش میشم، که ما در تاریخی که آمدیم جلو چه شد که به جمهوری اسلامی رسیدیم و کجا هست که عدول میکنیم از جمهوری اسلامی، و اگر عدول کنیم ما هم دوچار چه مشکلاتی خواهیم شد. این بسیار نکته مهمیه که ما در این فرایند چطور شد به این نقطه رسید. قطعاً این نظم یک بنیانهای خودش رو محکم خواهد کرد. و اساساً این که عرض کردن بنیان استکباری نظم، خداوند بیان میکنه که این دو جبهه هست، این دو جبهه اصلاً رقم خورده در خلقت، تقابلشون برای اینکه من و شما آزموده بشیم، من و شما ساخته بشیم. این دو جبهه همیشه خواهد بود. یعنی حضرت نوح که فرمود رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذر هم یذلوا عبادک، باز هم که اون آمد، باز هم میبینید همین بعد از همون طوفان و بعد از اون از بین رفتن کافرین به صورت دیارا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، باز هم همین تقابل رخ خواهد داد. چون انسان اسیر شهوت و برده قدرته. این الذين ان مكنناهم اقاموا الصلاه در مقابلش هم هست، در مقابلش هم هستش که اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات. یعنی این دوگانگی یک دوگانگیه که برای آزموده شدن من و شما برای ساخته شده هست و وجود خواهد داشت، این تقابل دو تا نزد. اما این عرصه‌ای که بنده دارم ترسیم میکنم، میخوام عرض کنم که ما در کجای تقابل نظمیم. ببینید این بسیار مهمه. یعنی یک بار هست تمام بحث‌های ما معطوف این میشه که خب نظم آمریکایی داره تغییر پیدا میکنه، نظم چینی داره میاد، نمیدونم نظم روسی داره میاد، پس ما هم چیکار بکنیم؟ تمام ذکر و فکر معادلات ما این خواهد بود که ای کاش همین ها رو هم ذکر و فکر معادلات بود و بهش فکر میکنه، باید به این قسمت فکر کرد بدون تردید. اما یه بار هست میخوام عرض کنم که ماهیت انقلاب اسلامی یک ساحت دیگری از تقابلات رو رقم زده که برای این ساحت از تقابلات اون جایگاه های فکری و فرهنگی و ایدئی باید فکر کنن و مردم رو و جمهوری اسلامی رو تو اون سطح نگه دارن. جمهوری اسلامی میتونه سطحش تنزل کنه به ساحت‌های دیگری از نظم و تاوانهایی رو بده، ولی اون تاوان حقیقی اون ساحتی که خودش باید درگیر باشد رو ازش عدول کنه یا متوجهش نباشه یا کنار بیاد یا خودش تغییر ماهیت بده. اگر این ساحت رو ما دقت بهش نکنیم، انقلاب اسلامی یعنی این هدیه الهی که خدا به ما داده رو، این شیء ارزشمندی که داده رو، ما به ثمن بخش خودمون فروختیمش. باید این بنده تمام تلاشم اینه که این ساحت رو خوب با هم بیایم جلو و این ساحت رو بفهمیم اون نقطه کانونی درگیری کجاهاست و کجاها نقطه های کلیدی کجاها نقطه های درگیری های قالب هاست. این هم مهمه. همه این چیزهایی که میخوام عرض کنم این نیستش که بخوام بگم پس تمام اون نظم صفر تا صدش تمام نظمش بد هست، ولی که تمام اجزایی که افرادی که هستن، روندهایی که هستن، تلاشهایی که هستن، قالبهایی که هست، اینها قابل استفاده نیست. حالا من یه بحثی رو خواهم داشت که آیا نظمها با همدیگه داد و ستد میکنند یا نمیکنند. این یه بحث تو هم مهمیه که اگر داد و ستد هم میکنن در چه سطحی و در چه ساحتی میتوانن داد و ستد کنن و در چه ساحتی اصلا نمیتوانن داد و ستد کنن، کجاها قابل مذاکره هست کجاها قابل مذاکره نیست. ساحتهایی هست که اصلا قابل مذاکره نیست، ولی ساحتهایی هم هست ببینیم کدوم ساحتها هست که قابل داد و ستد هست و چه تفکراتی تو اینجا وجود داره. اما یک بعد دیگری که از نظم مدرن باید باز توجه داشته باشیم و این بعد هم مورد دقت هست این است که بعد سیاسی نظم مدرنه. ببینید نظم مدرن بعد سیاسی خودش رو به عنوان اتفاقا تنها بعدی هست که به صورت خیلی سمبولیک مشخص کرده من در کجا تحول درش ایجاد کردم در مسئله وستفالیا و نظم وستفالیایی است. اون چیزی که به عنوان نظم وستفالیایی میشمارن، یعنی میگن در 1648 ما یک نظمی رو خاتمه دادیم، واحد بندی نظممون متفاوت شد. این واحد بندی نظم ما که تا دیروز بر اساس یک نوعی از حاکمیت و حکمرانی و سازماندهی سیاسی بود، از این زمان به بعد بر اساس یک مقوله دیگری رخ میده و اون دولت سرزمینیه. دولت سرزمینی چیست و چه ویژگی هایی داره؟ ما در دوره پیش یه مقداری راجع به این بحث و اتفاقا عرض کردم که این بحث رو هم کیسینجر هی دامن میزد و تو آثارش دامن زده صحبت کردیم، اما یک مروری به اقتضایی که دوستانی نبودند بسیار مختصر عرض میکنم خدمتتون. ببینید دولت سرزمینی صرف یک تعریف حقوقی نیست که بگیم چهار عنصر داشت، این چهار عنصرش بس حکومت و حاکمیت و جمعیت و سرزمین، این بحث حقوقیش هست، ولی یک ماهیتی رو رقم زد که این ماهیت خیلی مهم هست، شناختش خیلی مهم هست. ببینید تا قبل از این دولت سرزمینی مسئله‌ای که وجود داشت این بودش که بنیان هویت‌ها، بنیان شکل‌گیری اجتماعات، بنیان اراده‌های جمعی بر اساس چه چیزی رقم می‌خورد؟ بر اساس یا قومیت بود یا نژاد بود یا دین بود. اینها بود که هویت ساز بود. از این مرحله به بعد خط‌کشی‌های مرزی که رخ میده، این مرزها بنیان همه چیز میشه. یعنی نه تنها بنیان مدیریتی میشه، بنیان منافع میشه، یعنی سهم از این مرز فقط و فقط کسانی که داخل این مرز هستن سهم دارن و غیره سهم نداره، چه از روی زمینش، چه از زیر زمینش، چه از انفالش، چه از امور خصوصیش، کسانی که داخل هستن سهم دارن، منفعت دارن. کسانی که میخوان جان فشانی کنن معیار جان فشانیشون باید این مرزها باشه. جامعه سازی بر اساس این رخ میده. ایده ملت، فلسفه وجودی یک جمع، فلسفه حیات یک جمع با سرزمین و مرز رقم میخوره. اینا همش عوامل بسیار بسیار مهمی در حق و تکلیفه. یعنی مشخص میکنه که حقوق چگونه است، کجاها چه کسی حق دارد چه کسی حق ندارد، باز جا به جایی حقوق رخ میده. وقتی نظم سرزمینی رقم خورده میشه، به ظاهر دولت های اصلا یک عامل دیگه هم وسط میاد که این به نظم و نظام مرتبطه و اون این است که سرزمین هایی شکل میگیرن که این سرزمین‌ها دارای چند ویژگی هستند. یک، این سرزمین‌ها دارای تمامیت ارضی هستند. کسی نمیتونه این تمامیت ارضی رو درش خدشه کنه، استقلال دارند. دوم، عدم مداخله در امور داخلی. هیچ دولتی نباید در امور داخلی دیگران دخالت کنه. سوم، اینها واحدهای برابری هستند. همشون کشور هستند، دولت هستند، برابر هستند. به لحاظ حقوقی واحدهای برابری شکل میگیرن که این واحدهای برابر دارای استقلال و تمامیت ارضی، حاکمیت برابر و منشأ حق و تکلیفند. این ظاهر قصه است، این ظاهر حقوقی قصه است. اما این ظاهر حقوقی یک باطن سیاسی پیدا میکنه. وقتی میگیم دولت‌ها واحدهای مستقلی هستند که این واحدهای مستقل کسی براشون حق تعیین تکلیف ندارد، یعنی در حقیقت این فضایی که شکل گرفته فضای آنارشیگونه است، فضایی هستش که باز وضعیت مهم میشود نه حقوق. یعنی اگر دادی روز هر واحدی دارای حقی بود که این حق حالا از هر جایی ناشی شده، از هر جایی ترسیم شده، حقوقی بود که بر مبنای عدالت، این برابری که گفته میشه، برابری سرزمینی، برابری عدالتی نیست، برابری عادلانه نیست، حق نیست، بلکه چیه؟ بلکه برابری وضعیتی است. یعنی دولت‌ها نظامی رو رقم میزنن که باز در این نظام و در این نظم واحدهایی بر اساس وضعیت شکل میگیره که شما به من بگو وضعیتت کجاست، من به شما بگم حقوقت کجاست، قدرت حکمرانیت کجاست، میزان نفوذت کجاست. اگر یک دولتی هستی مثل چین، مثل روسیه، میتوانی چیکار کنی؟ میتوانی بری مستعمره بگیری، میتوانی بنابر قدرتت بری سلطه‌گری کنی. حالا دوره سلطه‌گری و استعمار و اینا هزینه هاش زیاد شده، حوزه نفوذ تعریف کن. میتوانی بری امنیت یه جایی رو بسازی، امنیت یه جایی رو به هم بزنی، ترتیبات امنیتی تا تو نباشی شکل نخواهد گرفت. اگر تو اراده کنی میتوانی با نام‌های مختلف بری 2 میلیون نفر رو در یه جای دنیای بکشی، اگر تو نباشی. این وضعیت دیگه رقم. اما اگر یه دولتی هستی، دولت گینه بیساو هستی، تو باید شرایط همش بپذیری. یعنی اینو باید خوب دقت کنیم. باز اون معادله انسان‌های نابرابر وقتی فرد گرا میشن چطوری حقوق رو بر اساس وضعیت رقم میزنه، همین رو هم تو واحدهای کلان میاد. یعنی واحدهای کلان دیگه حق و تکلیفشون نه بر اساس اون شأنیت خودشون، بلکه بر اساس میزان توانمندی، میزان قدرت خواهد بود. و باز یک نظامی و نظمی مبتنی بر قدرت که عدالت در مقابلش قرار میگیره رقم خواهد خورد. و همین مقوله نظم بین المللی رو در سطح کلان شکل میده. چه در سطح فردیش اونطوری شکل میده، در سطح کلانش برای کشورها هم اینطوری رقم میزنه. و اون وقت توی این وضعیت نقش دولت چیست؟ نقش دولت ترسیم امنیته. امنیتی چی؟ امنیت واحد خودش، که اگر این امنیت نباشد اون نظم بین المللی، اون ثبات بین المللی که شرایط تجارت فراهم میکنه، شرایط کار فراهم میکنه، یعنی اون تجارت که تا دیروز استعمار میومد از طریق سلطه سرزمینی، غارت منابع، ملت‌ها رو میچاپید و غارت میکرد، امروز از طریق تجارت و ارزش افزوده میخواد کار انسان‌ها رو استخراج کنه، ارزش افزوده رو استخراج کنه، دارای امنیت باید شرایط باشه. این شرایط کی براش تهیه میکنه؟ دولت‌ها. دولت‌ها اگر امنیت سرزمینی خودشون رو تأمین نکنند، با 1000 عامل بین المللی مجازات میشن. دولت‌ها طبق قاعده و قانون بین المللی که باز هم اون هم چیه؟ اون هم باز اون چی هستی؟ چون حقوق باز حقوق موضوعه میشه، اون کسی که صاحب قدرته، اون صاحب نظم رو شکل میده. و تو وضعیت آنارشی ببینید خوب اینجا رو عنایت بفرمایید، توی وضعیت آنارشی نظمی رقم میخوره که این نظم، نظم حقوقی دیگه نیست، حقوق به کمکش میاد، قاعده سازی به کمکش میاد، ولی نظمی بر اساس یک بازی است. قواعد، قاعده مند سازی که بنیان نظم هاست، نظم ها وقتی شکل میگیرن که قاعده سازی ها رخ بده. قاعده سازی ها دو گونه میتونه رخ بده. یک قاعده سازی هایی میتونه بر اساس وضع قانون باشه، یک قانون سلسله مراتبی هست که یک جایگاه قانونی وضع قانون میکنه، قاعده سازی میکنه. میتواند بر اساس چی باشه؟ بر اساس ترسیم یک بازی که شما از این بازی نمیتوانی تخطی کنی. قاعده بازی رو باید، یعنی قاعده حقوقی یک بار نظم میاره، یک بار قاعده بازی نظم میاره. اگر وضعیت نظام بین الملل حقوقی نداره، حاکمیتی نداره، اما بازی رو شکل میده که در این بازی اگر تخطی کنی از اون قواعد جایگاه قدرت، هرچی هم بگی حقت بسیار مجازاتت میکنه و نمیتونی ازش تخطی کنی. اینجا در حقیقت قاعده سازی بازی هم دست و بالهای یک بازیگر رو میبنده. راجع به این موضوع چون بحث مهمیه من یه جایی باز خدمتون عرض خواهم کرد. ببینید یکی از مسائلی که در نظم بین المللی مدرن رخ میده، علاوه بر اینکه دولت‌ها یه همچی وضعیتی فکر پیدا میکنن که یه روی سکه‌شون یک روی سکه ایست بر اساس میزان حقوقی، برابری حقوقی، ولی روی دوم سکه میشه بر اساس میزان توانمندی، و دولت‌ها تأمین کننده امنیت این نظم هستن در واحد خودشون و این نظم رو ایفا میکنن، نهاد دیگری که شکل میگیره نهادهای سازمانها و رژیمها و حقوقهای بین المللیه. رژیمها و سازمانها و حقوقهای بین المللی توی این وضعیت چه کارکردی دارن؟ کارکرد حقوقی دارن؟ کارکرد قاعده سازی دارن؟ کارکرد حقوقی و قاعده سازی قانونی دارن. اما مهمتر از اون این است که توی وضعیت ها اون چیزی که مهم می شود استراتژی هاست، نه قانون ها. شما وقتی یه عرصه ای رو بر اساس وضعیت شکل دادی، توی این وضعیت، توی این عرصه، عرصه استراتژیک میشه، عرصه راهبردی میشه. شما رقیب رو اگه توانستی با قدرت خودت یک جایی محصور کنی که نه راه پس داشته باشه نه راه پیش، مثل همون نظام بردهداری که برده رو آزاد میکرد ولی با در اختیار گرفتن ثروت و تکنولوژی برده رو توی موضعی میذاشت که نه راه پس داشت نه راه پیش، باید تن میداد و همون قیمت و همون دستمزد و همون کالا. تو عرصه بین الملل هم همینطوره. 80-90% تجارت دنیا، ثروت دنیا، سرمایه دنیا دست قدرت‌های بزرگه. دست چند قدرت بزرگه؟ دست 7 قدرت بزرگه، دست 10 قدرت بزرگه. این قدرت‌های بزرگ از این نظم کنونی بیشترین نفع و همه‌شون می‌برن. ولی این انحصاری هم که دارن که 90% تجارت، 90% ثروت در اختیار اونهاست، اون وقت بازی رو شکل میدن که توی این بازی شما اگر در این بازی شرکت نکنی مثل اون برده میشی. وقتی توی 90% تجارت دنیا شرکت WTO رو شکل میده، میگه بخوای تجارت کنی باید چیکار کنی؟ باید این قواعد من رو رعایت کنی. این قواعدی که او میگه باید رعایت کنی دقیقاً کشور ضعیف رو و دولت ضعیف رو در جایی مینشونه که توی همون وضعیت باقی بمونه. اگه شما بگی من داخلش نمیشم، از 90% تجارت دنیا محروم میشی. FATF رو میسازه، 30 و چند تا قاعده است، قانونه. میگه 30 و چند تا قانون رو باید رعایت کنی. میگه من رعایت نمیکنم. میگه باشه، یه مقدار ماژیک میبرم میدارم رنگ کشور تو قرمزتر میکنم، ما بقیه دنیا میدونن اگه با تو تجارت کنن باید 90% تجارت دنیا محروم بشن. پس شما مجبوری میگی من 30 تا قانونشو انجام دادم، 2 تاشو فقط انجام ندادم، میگه همون 2 تاشو باید انجام بده. در این قاعده سازی ها NPT رو میذاره، میگه تکنولوژی، میگه حق مسلمه، میگه من انرژی هسته‌ای حق مسلم منه. شما هم که قطعنامه نوشتی، قاعده تعریف کردی، حقوق تعریف کردی، میگه حق مسلمته، ولی من صاحب تکنولوژی هسته‌ایم. اگر میخوای تکنولوژی هسته‌ای استفاده کنی و داخل باید بیه داخل NPT، اگر نیای من هیچ چی بهت نمیدم. خب شما محروم میشی از تکنولوژی، یعنی مابقی دنیا محروم میشه. اگر برن داخل میگه ها شما باید این اطلاعات رو به من بدی، این وضعیت ها رو نگه داری، از اینجا تکون نخوری، یعنی شما رو در یک وضعیتی نگه میداره. این میشه قاعده بازی، این دیگه قاعده حقوقی نیست. ببینید یه بار هست به شما میگه شما سراغ اینجا نرو، یه بار میگه حقته اشکالی نداره برو، ولی وقتی بری یه کاری میکنه که تو رو محروم از بسیاری از امور میکنه، شما ناچاری هستان به اون قدم رو رقم نزنی. و این نظم به لحاظ سیاسی خودش رو هی حفظ میکنه و قاعده سازی هاش رخ میده. اینجا قاعده سازی بر اساس بازی است. پس این وقتی عرض میکنیم میگیم در نظم ها قاعده سازی مهم است، قاعده صرفا قاعده حقوقی ذهنتون نره. وقتی رو ملاکات قدرت و انحصار میره، قاعده های بازی که ناگزیر میکنه دیگران رو از اینکه یک وضعیت تحمیلی نابرابر رو بپذیرند، اون وقت عرض کردم تو این وضعیت تحمیلی نابرابر هر چه شما تاکید بیشتری بر عفو بلوغت کنی، تأکید بیشتری بر نابرابری خودت کرد. یعنی فقیه ما هم باید بدونه که در نظمی که این نظم نابرابرانه است، تأکید بر قاعده های اون نظم بکنی و اطلاق گیری هایی بکنی که این اطلاق گیری هات هنوز فضای تخاطب رو نفهمیدی، بخوای اطلاق گیری بکنی، اطلاق گیری های لفظی اینجوری بکنی، خب استنباطت هم دوچار مشکل هست. و باید بدونی که تثبیت میکنی نظمی رو که اون نظم دقیقا داره ضد عدالت، ضد حق، ضد مبنایی که تو اصلا سراغ فقاهتت رفتی برای اون احیای اون داری عمل میکنی و بازی میکنی و کار کرد داره. من اینجا یه جمع‌بندی میخوام بکنم و دیگه به همین بسنده میکنم خدمتتون رو، برای اینکه این نظم مدرن رو بدونیم در چه ساحتی. عرض کردم خدمتتون که ما وارد گفتگو پیرامون نظم مدرن شدیم برای این که بگوییم خدمتتون که در کجا نقطه مقاومت و تقابل با این نظم مدرن ماست، چه ساحتی از نقطه تقابل هست. و عرض کردیم این ساحتی که ساحت کانونی نقطه تقابل ماست، ساحتی است که حقوق، حق و ارزش جابجا میشه. حالا هم تو مکانیزم های اقتصادیش جابجا میشه، هم تو مکانیزم های هویتی اجتماعیش جابجا میشه، هم تو مکانیزم های سیاسیش جدا میشه. و حق و ارزش به جای این که در اختیار و در مبنای عدالت و قسط قرار بگیره، خود به خود منتقل میشه به کانون قدرت و اون وقت نظامی شکل میگیره که اون نظام گسسته از منشأ حق و عدالت، خودش منشأ گذاری حق و حق میکنه، خودش منشأ گذاری ارزش میکنه و این بعد استکباری این نظامه. و توی این بعد استکباری نظام ما باید ببینیم که چه نظمی که میخواییم پایه بذاریم چگونه این چند عنصر رو با هم آشتی میده، عنصر عدالت و عنصر نظم و عنصر قدرت و عنصر مشروعیت و اینها رو با هم دیگر میتواند با هم آشتی بده و در یک وضعیتی بگذارد که تو این وضعیت وقت نقطه کانونی این مقوله کجاست و تأثیراتش بر روی ابعاد مختلف فکری، اندیشه‌ای، کارکردی، اجرایی کجاست. انشاءالله در جلسه بعد یه بحثی رو باز راجع به نظم خواهم داشت و مباحث دیگه انشاءالله پیش میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.